چیه حالت قدیمی شده مثلا به درد نمیخوره. اگر ما راجع به حجاب صحبت میکنیم، راجع به این نوع سبک زندگی، راجع به این نوع معماری، اینها باید برای جامعه چون مثلا این همه طلاق داشتی، آیا این همه روابط نامشروع وجود داشت؟ اگر اسلام تأکید داره روی حرمت روابط بین زن و مرد نامحرم، چرا یه همچین مسئله وجود داره؟ چرا مثلا رو حجاب این تأکید وجود داره؟ اینها چیزایی که مثلا کار نشده. اگر قرد میاد جا میندازه مسائل خودش رو، مثلا نوع زندگیش، نوع سبک زندگیش رو، این رو با طی سالها و با نشون دادن تصاویر جدید نشون میده، مثلا سالها با فیلم‌ها نشون میدن که شما اگر اختلاف زن و مرد باشه، مثلا این نوع آزادی ها باعث این نوع شکوفایی های به صورت جعلی، شکوفایی های زندگی و عشق ها و فلان میشه. خب شما اگر به همین روش به طور حقیقی بیای جا بندازی در جامعه که نه، اینو روابط چه فجایی به بار میاره توی خانواده ها، توی روحیه ها، توی زندگی ها، و اینو سبک زندگی چه اتفاقی در زندگی شما خواهد انداخت، اون موقع دیگه همه اینا حل میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
روانشناسان رازداری را از نشانه های یک انسان سالم می دانند که بر رفتار و گفتار خیش مسلط است. در نگرش دینی نیز افراد رازدار در زمره انسان های با ایمان هستند. در روایات دینی تاکید زیادی بر حفظ راز و آبروی دیگران شده است. امام باقر علیه السلام می فرماید مؤمن در برابر مؤمن وظیفه دارد که 70 گناه بزرگ او را بپوشاند. در روایت دیگر هم آمده است هر کس از برادر خود کار زشت را مشاهده کرد و آن را پوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیوب وی را می پوشاند. تجربه نشان داده است که رازداری اعتماد دیگران را به ما جلب نموده و روابط انسانی را در خانواده و جامعه تقویت می کند. مردم عموماً به کسانی که سرنگهدار هستند و دیده احترام و اطمینان می نگرند. بدون تردید رازداری هر یک از زوجین در محیط خانواده می تواند تأثیر عمیق بر همسر و فرزندان بگذارد. آموزه‌های دینی اسلام بر حفظ آبرو و شخصیت همسران در خانواده تأکید کرده و این نکته را متذکر می شوند که نباید مشکلات زن و شوهر در بیرون از خانواده برای دیگران بازگو شود. کارشناسان امور خانواده معتقدند که زن و شوهری که ارتباط روحی و عاطفی بسیار محدودی دارند، معمولاً از نیازها و مشکلات خیش با هم سخن نمی‌گویند و بین آنها ارتباط کلامی و دشواری برقرار می‌شود. در نتیجه مسائل خانوادگی عموماً به بیرون از حریم خانواده کشیده می‌شود. با اینکه این کار منطقی نیست، گاه زن و یا مرد چاره جز این نمی بینند که راز خود را برای دیگران بازگو کنند تا شاید قدری از فشارهای روانی آنها کاسته شود. اما این مسئله پیامدهای نامطلوبه را به همراه خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم. افشای عیوب همسر موجب می شود تا نگاه رحمت خداوند از زن و شوهر دور شود و در نتیجه از عزت و شکوه آنها کاسته شود. در این صورت مردم با دیده حقارت به آنها می نگرند. بازگو کردن مشکلات زندگی با دیگران و افشای عیوب همسر موجب می شود تا حریم زندگی در نزد برخی افراد شکسته شود و به خود اجازه دهند که براحتی در زندگی خصوصی دیگران دخالت کنند. بسیاری از اختلافاتی که میان زن و شوهر ایجاد می شود و سرعت فروکش می کند، اما ذهنیتی که با بدگویی کردن از همسر در دیگران ایجاد می شود و سادگی برطرف نمی شود. همه دوست دارند که به همسر خود افتخار کنند و او را مورد تکریم و احترام دیگران ببینند. اما ناشکیبایی هر یک از زوجین در رازداری و اخفای عیوب خانوادگی موجب می شود تا از احترام همسر خود بکاهند و نگاه های معنادار دیگران را متوجه همسر خیش کنند. علاوه بر این، اگر زن و یا شوهر از افشای عیوب خود توسط دیگری مطلع گردد، مشکلات جدیدی در خانواده با وجود می آید و او که احساس می کند آبرویش نزد فامیل و دوستانش مخدوش شده، ممکن است از آنها فاصله بگیرد و کمتر معاشرت داشته باشد. نکته دیگر این که آبروی همسران به گونه‌ای با هم گره خورده است. شاهد این مطلب آن است که وقتی از زن و یا شوهر تعریف و تمجید می شود، طرف مقابل هم احساس افتخار و سربلندی می کند. بنابراین، وقتی همسران سعی می کنند برای اثبات خود آبروی همسرشان را تضعیف کنند، در واقع خود را تحقیر کرده و آبروی خود را متزلزل کرده اند. خوبان همراه، زن و شوهری که در کنار یکدیگر زندگی می کنند، بیش از هر شخص دیگری به عیوب یکدیگر واقف می گردند. بنابراین، حق همنشینی و مجالست اقتضا می کند که آن دو امانتدار خوبی باشند و عیوب همسر خود را نزد دیگران بازگو نکنند. بعضی از افراد اصولاً روح کوچک و ظرفیت اندک دارند. بر همین اساس و محض مشاهده عیوب همسر آن را با دیگران در میان می گذارند. برخی دیگر تحمل بیشتری دارند، اما به محض مواجهه با مشکلات خانوادگی برای آن که خود را حق و جانب نشان دهند و نگاه ترحم‌آمیز دیگران را به سوی خود جلب نمایند، شروع به بازگو کردن عیوب همسر خود می کنند و پرده از اسرار او کنار می زنند. گاهی نیز نپذیرفتن انتقادات سازنده از سوی زن و یا شوهر موجب افشای رازهای خانوادگی می شود. انتقاد از همسر اگر با شیوه صحیح و با قصد اصلاح رفتار طرف مقابل انجام پذیرد، موجب آسیب زدایی از روابط خانوادگی می شود. اما در صورتی که یکی از زوجین تحمل شنیدن انتقادهای سالم و سازنده را نداشته باشد، طبعاً این انتقادها با بیرون از حریم خانواده راه می‌یابد و دیگران نیز از آن آگاه می‌شوند. دکتر محمد رضا شرفی، روانشناس ایرانی، در خصوص رازداری در کانون خانواده می گوید گاهی کسانی که از ضعف شخصیت رنج می برند، حقارت درونی آنها را وامی دارد تا برای جبران ضعف‌های خیش با تخریب شخصیت دیگران بپردازند. به همین دلیل حاضر می شوند حتی با افشای اسرار دیگران خاطر رنجیده خود را آرامش بخشند. متاسفانه گاهی چنین مسئله در خانواده ها نیز به چشم می خورد. عده ای از زنان و یا مردان برای اثبات خیش و تخریب شخصیت همسر و افشای اسرار زندگیشان نزد دیگران می پردازند. دکتر شرفی در ادامه تحلیل خیش و شکل دیگری از افشای راز در خانواده اشاره کرده و چنین می گوید متاسفانه گاهی یکی از زن و یا شوهر فرزندانشان را به مراقبت از همسر خود وادار می کنند. این افراد با چنین رفتار بذر بی‌اعتمادی را در قلب و روح فرزند خود می پاشند. آنها نه تنها فضای اعتماد و اطمینان را از محیط خانوادگی می زدایند، بلکه دختران و پسران را تربیت می کنند که در آینده به افشای اسرار خانوادگی خود نزد دیگران می پردازند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هرچند بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر کار اشتباه و بعضن گناه بزرگ است، اما گاه لازم می شود برای حل مشکلات خانوادگی برخی مسائل خانوادگی را با شخص و یا مرجع مورد اعتماد و با صلاحیت مطرح نمود. در این صورت اگر بازگو کردن مشکلات زندگی و عیوب همسر ضرورت پیدا کرد، می توان در حد ضرورت به بیان آنها پرداخت. بدیهی است که بازگو کردن مشکلات با این شرایط می تواند منجر به حل و یا آشنایی با راه حل آن شود. بر همین اساس بیان مشکلات زندگی نزد مشاور امین و کاردان از جمله توصیه های قرآن و کارشناسان مسائل تربیتی و خانوادگی می باشد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا تقدیم برنامه دیگر، الله پاک نگهدارتان.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انعکاس. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور یکایکتان. افتخار دارم که امروز با برنامه انعکاس همراه شما عزیزان باشم. ما رو همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین و سرخط مهمترین رویدادها. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و تجلیل از میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام از سوی علمای شیعی افغانستان در کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و هیئت همراه گفتند که مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه با اسلام عزت بخشیده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه در تهران با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند. صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و فحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که کشتار مردم غزه و نسل کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متاثر میکند افسودند. جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردید به خود راه نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای موضوع حمایت افکار عمومی بین المللی و همچنین افکار عمومی جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه را مهم ارزیابی کردند و گفتند اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاومت فلسطین تاکنون بسیار خوب و جلوتر از دشمن صهیونیستی بوده است و باید در این زمینه بیش از پیش اقدام شود. ایشان همچنین یاد شهید العاروری از رهبران حماس را که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. این شهید بزرگوار شخصیت برجسته‌ای بود که عاقبت مبارک شهادت پاداش خداوند متعال به مجاهدت‌های وی بود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و بخصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت که صبر و ایستادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این شش ماه که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. اسماعیل هنیه ضمن تاکید بر این که عملیات طوفان الاقصی اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارت های سنگین را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و زخمی شدند. افزود که جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست است، زیرا مستقیما هدایت جنگی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به رهبر معظم انقلاب اسلامی اطمینان داد که به رغم همه وحشیگری ها و جنایات و نسل کشی که در غزه در جریان است، مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستادند و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد ذره ای به اهداف خود دست یابند. شنونده های عزیز و ارجمند، همکنون حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی و رئیس جامعه روحانیت امامی هرات، پشت خط تلفنی ما قرار دارند. جناب وحیدی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. نظرات و دیدگاه های شما را در رابطه با بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اسماعیل هنیه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. بعد از گذشت 5 ماه از عملیات قهرمانانه طوفان الاقصا، شاهد استقامت و مقاومت بی نظیر و کم نظیر مردم غزه و مجاهدان غزه هستیم که هم سازمانهای استخباراتی غرب و رژیم صهیونیستی سردرگم کرده، تمام استراتژیست‌های جنگی رژیم صهیونیستی و حامیان او در قرارگاه مرکزی آمریکا در خاورمیانه، همه اینها را حیرت زده کرده و سردرگم کرده. آنچه که در این عملیات قهرمانانه صورت گرفت، ایمنه رژیم صهیونیستی و ابهت رژیم اشغالگر قدس را شکست و واقعا این تعبیر دقیق و جدی بود که این شکست جبران ناپذیر و تعمیر ناپذیر هست. هیچگاه رژیم اشغالگر قدس به ما قبل این تو عملیات طوفان الاقصا بر نخواهد گشت.
بله.
خب امروز شما بعد از 5 ماه از عملیات طوفان الاقصا و تهاجم رژیم اشغالگر قدس به مردم مظلوم غزه میگذرد و همه زیرساخت‌های غزه ویران شده و افراد بیگناه و کودکان و زنان کشته شدند، اما اون چی که مهم است این است که اهداف استراتژیکی که رژیم اشغالگر قدس او رو بیان کرد و جز اهداف جنگ اعلام کرد، به هیچ یک از اون اهداف استراتژیک دست پیدا نکرده و اوست که امروز دنبال آتش‌بس هست و حماس و نیروهای مقاومت هستند که شرط تعیین میکنن برای آتش‌بس و این به معنای پیروزی در میدان جنگ و مبارزه است. البته هزینه های فراوانی داده شده، عزت و قهرمانی که ملت غزه و مجاهدان غزه به دست آوردن با این هزینه که جانهای شیرینشان را با ایمان و با مقاومت تقدیم کردن ارزشمند هست. نکته دیگری که این عملیات به وجود آورد، بیداری افکار عمومی است که رهبر معظم انقلاب به اون اشاره کردن، هم افکار بین المللی و هم افکار جهان عرب. و این که امروز شما میبینید وضعیت به گفته یکی از وزیران سابق کابینه رژیم اسرائیل در بدترین وضعیت و در منزوی ترین وضعیت، امروز رژیم اسرائیل در مجامع بین المللی و در افکار عمومی جهان قرار داره. وضعیت در حدی هست که آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی این رژیم که هم حمایت تسلیحاتی میکنه هم حمایت دیپلماتیک میکنه، نتوانست در شورای امنیت وتو کند قطعنامه آتش بس را. این بیانگر این است که فشار افکار عمومی و بیداری افکار عمومی بین الملل و افکار عمومی جهان عرب توانسته این رژیم را منزوی تر از قبل کنه و امروز شاهد هستیم که هیچ رژیمی نمیتواند علنن، هیچ کشوری، هیچ دولتی نمیتواند علنن از این رژیم کودک کش حمایت کنه.
بله تشکر جناب وحیدی. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خودشان اظهار کردند که اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاومت فلسطین تاکنون بسیار خوب و جلوتر از دشمن صهیونیستی بوده و باید در این زمینه بیش از پیش اقدام شود. میخواستم در این رابطه هم صحبت بکنید که به نظر شما نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص تبلیغات و اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای چی است و چرا ایشان ابراز خرسندی کردن از این قضیه؟
خب ثمر این فعالیت رسانه‌ای و انعکاس واقعیات و آنچه که واقعا در میدان می‌گذرد، این در سالهای گذشته به خاطر ضعف رسانه‌ای جریان مقاومت و کلن کسانی که حامی مقاومت بودند، رژیم صهیونیستی در افکار بعضی از کشورهای دنیا به عنوان یک رژیم مظلوم، یک کسانی که مورد ظلم واقع شدن معرفی میشد و مقاومتگرانی که برای آزادی سرزمین خود، برای آزادی مقدسات مسلمین جهاد میکردن و مبارزه میکردن، اونها به عنوان تروریست و دهشت افکن برای جهان معرفی میشد. در جریان بعد از طوفان الاقصا، جریان مقاومت و همه کسانی که دلداده این خط و منش هستند توانستن واقعیات آنچه که در میدان میگذرد و آنچه که بر مردم مظلوم فلسطین میگذرد و جنایات این رژیم را از طریق رسانه های عمومی و رسانه هایی که در فضای مجازی هست به جهان مخابره کنن و منعکس کنن. این ثمرش این شد که افکار عمومی دنیا بیدار شد و علیه این رژیم قرار گرفت و فشار مضاعفی را بر دولت هایی که حامی این رژیم بودن وارد کرد. خب این ثمره بزرگ و دستاورد بزرگ لازم هست که ما به گفته رهبر معظم انقلاب، ما این مسیر بیدارگری و تدین و تبلیغات رسانه‌ای تبلیغات کرد می‌کنیم، یعنی واقعیات را، آنچه که در میدان صورت می‌گیرد را به طور شفاف به افکار عمومی دنیا مخابره بشه و منتشر بشه. این باید سرعت بهتر و کیفیت بالاتری پیدا بکنه تا ما بتوانیم این رژیم را که رژیم خونخوار و متجاوز و اشغالگری هست را معرفی کنیم برای افکار عمومی و از طرفی اهداف ملت فلسطین که آزادی سرزمین اونهاست و یک حق مشروع و مطابق قوانین بین المللی هست را به افکار عمومی جهان معرفی کنیم.
بسیار تشکر جناب وحیدی، ممنون از شما، از حضورتان مرخص میشیم و خداحافظی میکنیم. به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام مراسمی از سوی علمای شیعه افغانستان در کابل برگزار شد. همکار ما خانم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارش فرستاده که به اتفاق میشنویم.
از میلاد با سعادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام توسط شورای علمای شیعه افغانستان طی مراسمی تجلیل شد. استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در این مراسم با اشاره به روایات میگوید کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام در نزد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از جایگاه والایی برخوردار بود و آن حضرت در دوران حیات مبارکش امام حسن و امام حسین علیه السلام را سید جوانان اهل بهشت معرفی کردند.
مظلومیت امام حسن از مظلومیت امام حسین بالاتره، خیلی جراحای تلخ چشیده ای 10 سال و فداکاری کرد، شهامت و شجاعتش مانند امام حسین بود، ولی زاسته که هر دو را رسول خدا سید جوانان بهشت میگه و هر دو را میگه که چی قیام کنه و چی قیام نکند پیشواسته، پیشوای ما و شماست.
حجت الاسلام محمد رضا مظفر عضو شورای علمای شیعه هم در این مراسم میگوید امام حسن مجتبی در تمامی عرصه‌های زندگی بهترین الگو و نمونه است که در هر شرایط و زمان می توان با آن اقتدا کرد.
وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام مسیر رسیدن به کمالات، عزت و شکوه این عالم و عالم اخروی را عبودیت و بندگی می داند. لذا وجود مقدس امام علیه السلام در این باب می تواند یک الگوی خوبی باشه که ما اطاعت از خدای متعال در زندگی خود ترسیم کنیم.
در همین حال حجت الاسلام سید حسن صالحی عضو شورای نظارت بر حوزات علمیه کشور میگوید سیره تبلیغی امام حسن مجتبی علیه السلام از جمله اخلاص و عمل بر تبلیغ بهترین الگو برای مبلغان دین است.
در تبلیغ دین امام مجتبی علیه السلام بهترین الگو و نمونه است تا اینی که تبلیغ که از طرف مبلغان دینی انجام میگیرد مؤثر واقع شود.
محمد آصف مصباح رئیس حسینیه ها و مساجد اهل تشیع در وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان هم در این مراسم میگوید امسال همه مبلغان در سراسر افغانستان با الگوگیری از سیره امام حسن مجتبی علیه السلام برای تحکیم وحدت و نشر معارف قرآنی تلاش می کنند.
بسیار مهمه که ارزش های برین الهی در این ماه تبلیغ شود، مانند وحدت، اتحاد، انفاق، دستگیری از ایتام و نیازمندان و همه ارزش هایی که مورد ضرورت است.
شمار دیگر از سخنرانان هم از جمله حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه در این مراسم گفتند که در بعد صلح خواهی و تحکیم اخوت میان مسلمانان نیز امام حسن مجتبی علیه السلام برترین الگو در شرایط امروزی است.
در این کشتی که یک جای سوار هستیم باید محافظت شود. دقیق ترین الگویی که امروز ما باید به او مراجعه بکنیم امام حسن علیه السلام است. پیروی از رفتار و کردار و تصمیم و حکمت است که امام حسن علیه السلام در پیش میگیره و از اون طریق به او شکل میره.
شماری از عالمان دین هم میگویند امام حسن مجتبی علیه السلام دارای سجایای اخلاقی حسنه و نیکو است و سیره زندگانی آن حضرت سراسر الگو و سرمشق برای مسلمانان جهان میباشد.
یکی از سجایای اخلاقی اون حضرت دلسوزی و دلجویی از فقرا و ایتام و بیچارگان بوده. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مانند پدرش امیرالمؤمنین همیشه یار و یاور مستضعفان و ایتام و فقرا و بیچارگان و بینوایان بود.
بزرگترین و مهمترین پیامی که ما مسلمان ها میتونیم از این مناسبت ولادت بگیریم در ماه مبارک رمضان این ویژگی سخاوتی امام حسن مجتبی است. واقعا ایشان را به عنوان الگو آنچه که در توان ما هست افطاری بدیم، به فقرا کمک کنیم، به بضاعت‌ها کمک بکنیم.
با این همه در این مراسم اشتراک کنندگان همچنان تاکید کردند که باید حقوق شیعیان در افغانستان از سوی حکومت تامین شود تا عدالت در کشور برقرار گردد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خط آهن افغان ترانس که آسیای جنوبی را به مرکزی وصل میکند در سال جاری خورشیدی آغاز خواهد شد. گرچه کار عملی آن تا هنوز شروع نشده اما کارهای تکنیکی و سرویان جریان دارد. در همین خصوص همکار دیگر ما ذبیح‌الله قریشی گزارشی را از کابل تهیه و ارسال کرده که به اتفاق میشنویم.
خط آهن افغان ترانس که آسیای جنوبی را به مرکزی وصل میکند در سال جاری خورشیدی آغاز خواهد شد. این خط یکی از پروژه های مهم منطقوی است که از کشور ازبکستان آغاز گردیده و با عبور از افغانستان به کشور پاکستان وصل میگردد. گرچه تا هنوز کار عملی این پروژه منطقوی شروع نشده اما کارهای تکنیکی و سروی آن جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید تمویل مالی این پروژه که از ازبکستان آغاز و با پاکستان وصل می‌گردد از سوی قطر پرداخته و حمایت می‌گردد.
پروژه افغان فرانس است که پروژه ساخت خط ریل است از ازبکستان به پاکستان، او هم از طرف کشور قطر تمویل مالی می شود. در بهار ان شاء الله آغاز خواهد شد و پروسه جری افتتاحش در جریان است.
کارشناسان به این باورند که حمایت مالی قطر باعث تسریع روند این پروژه منطقه‌ای خواهد شد. در این خصوص کشورهای افغانستان، ازبکستان، پاکستان و امارات نشست‌های را نیز برگزار نموده بودند و در سفر اخیر هیئت بلندپایه کشور ازبکستان به افغانستان یکی از موضوعات مهم خط آهن افغان ترانس که کشورهای آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می‌کند جا داشت و این پروژه از پروژه‌های مهم اقتصادی دانسته می‌شود که به باور شماری از کارشناسان تحول بزرگ تجارتی را در منطقه رونما خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بعد از شکایت شهروندان هرات به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی در این شهر، مسئولان محلی میگویند که با گران فروشان به شدت برخورد می شود. این در حالی است که باشندگان ولایت هرات از فقر و بیکاری به شدت شکایت دارند. همکار دیگر ما فیض احمد محمدی مستقر در غرب افغانستان و شهر هرات گزارشی را فرستاده که به اتفاق می شنویم.
پس از آن که شهروندان هرات از افزایش قیمت مواد غذایی در این ولایت شکایت کردند، مسئولان محلی میگویند 20 دکان به جرم گرانفروشی پلم شده است. شهروندان میگویند همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی نیز افزایش پیدا میکند. آنان با تاکید بر اینکه باید مسئولان شهرداری هرات به خاطر کنترل نرخ در بازارهای هرات اقدامات جدی را روی دست گیرند، میگویند در شرایط کنونی مردم افغانستان توان خرید مایحتاج زندگیشان را ندارند و این افزایش قیمت‌ها باعث شده که سفره‌های بسیاری از مردم خالی بماند. این شهروندان با بیان این که در همه مواقع به خصوص ماه مبارک رمضان باید بیشتر متوجه حال افراد فقیر و ناتوان باشیم، از تاجران و دکانداران گلایه کردند که در 10 روز گذشته 100 افغانی بر قیمت برخی اجناس افزوده شده است. یک تن از این شهروندان که برای خرید به بازار آمده از وضعیت ناهنجار اقتصادیش میگوید.
سرا کرای نشینی، پول برق ندارم، پول کرای سرا ندارم، هیچی ندارم. 7-8 صغیر دارم، سهر نیم سه. با خدایی که میپرستیم، اشیایی که روزه شده، ایت سهر بیشون مخزارم. 20 سهری روزه میگیرم. هیچ مصاریفی ندارم. صغیرا سهر نیم سه. با خدا صغیرا میایی میگم مدر یک پنجی بده، یک پنجی ندارم به دستی نبودم.
این پایان ماجرا نیست. وضعیت ناهنجار اقتصادی مردم بر کار تجارت و دکانداری نیز تأثیر منفی گذاشته. دکانداران میگویند وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، قطعا فروش آنها نیز به همین پیمانه پایین می آید و متضرر می شوند. این فروشندگان مواد غذایی عوامل بلند رفتن قیمت مواد غذایی در بازارها را نوسان قیمت ارز و بلند بودن قیمت جهانی اقلام مواد غذایی می دانند.
یک بوجی برنج برار که مردم میان میخرم، اقتصاد اینو خیلی ضعیفه، اقتصاد ندارم برار گلم سودا معامله به این واسطه بنده. اگر مردم اقتصاد داشته باشم سودا معامله هم هست.
فعلا روغن از خارج میاریم، هارد ما از خارج میاد. یک کشور ما شما فعلا یک کشور زراعتی در افغانستان، فعلا ما گندم وارد میکنیم از قزاقستان و ازبکستان، از کشورهای همسایه دیگه. ما از دولت خوشمندیم که بخش صنعت و زراعت توجه کنه به مردم که ان شاء الله کار مردم خوب شه، کاروبارم خوب میشه، خود به خود اتومات خوب میشه. فعلا اقتصاد خرابه، فروشات خیلی ضعیفه، حتی ما دکاندارای داریم داخل مارکت روزانه کرایه خور نمیتونه پیدا کرد.
در همین حال مقام های محلی هرات از تدابیر ویژه‌ای به منظور نظارت دقیق از بازارها و کنترل قیمت‌ها خبر داده و میگویند در صورت مشاهده و یا شکایت شهروندان از فروشندگان با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. محمد ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات اظهار داشت همه روزه نرخ‌نامه‌ها از سوی اداره شهرداری برای فروشندگان توزیع می‌شود که مکلف به رعایت آن هستند. وی تصریح کرد در چند روز گذشته 20 دکان و مرکز فروش به دلیل بی‌توجهی به این نرخ‌نامه‌ها پلم شدند.
در 15 ناحیه شهری به خاطر تطبیق و همچنان کنترل نرخ‌نامه ریاست شهرولی هرات همه روزه در فعالیت داره و تا به حال بعضی افراد و اشخاص سودجویی بودند که از نرخنامه اضافه ستانی میکردند که از سوی بخشای مربوطه ریاست شاروالی هرات به تعداد 20 دوکان تشخیص و دوکانهایشان پلمپ و مسدود گردید.
افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص در ماه مبارک رمضان و ایام عید چندین سال است که به یک امر معمول بدل شده و همه ساله این شکایت ها و اعتراضات از سوی مردم نیز وجود داشته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنیم از توجه و همراهیتون با برنامه انعکاس. شنونده های عزیز و ارجمند، موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
امیدواریم هر جا هستید شاد و صحتمند باشید و یادتان باشه که شادی را هدیه کنید، حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورزید حتی با آنهایی که دلت را شکستند. دعا کنید حتی برای آنهایی که نفرینتان کردند و بخندید که خدا هنوز با شماست. La 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 دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران. خوش پیر شوی یار جوان، خوش پیر شوی یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران. خوش پیش شوی ای یار جوان، خوش پیش شوی ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسران.
سال گذرت سال دگر باز آید، تا سال دگر عمر جوان می گذرد، تا سال دگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ما ششتا و کاروان زپل می گذرد. این سال گذرت سال دگر باز آید، تا سال دگر عمر جوان می گذرد، سال دگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
به قسم ندر من نکبید تو مادر و دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی قسم ندر من نطبیب تو مادر و دادر که دعای خانم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. با این بخش خبری هم من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با مقاومت و ایستادگی جانانه مردم مظلوم و مقتدر غزه، مسئله فلسطین از جهان اسلام فراتر رفته و به مسئله جهان بشریت تبدیل شده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه با تبریک ایام ماه مبارک رمضان و همچنین پیروزی بزرگ مردم غزه و غلبه آنها بر سیاست‌ها و اهداف رژیم غاصب صهیونیستی گفت که مردم دنیا با تمام وجود از رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا تنفر دارند و به مردم مظلوم غزه عشق می‌ورزند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که حرکت بزرگ و حماسی نیروهای مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی رویداد بی‌نظیر بود که شکست‌های آن برای رژیم صهیونیستی غیر قابل جبران است تصریح کرد. آنچه امروز برای همه مردم دنیا به اثبات رسیده، حقانیت مسئله فلسطین و موضع مدافعان آن از جمله جمهوری اسلامی است که معتقدند رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی ریشه همه ناامنی‌ها در منطقه و یک موجودیت ضد صلح است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تلاش‌های گسترده ایران برای ایجاد هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم غزه، از انفعال و بی‌عملی سران برخی کشورهای اسلامی در قبال جنایتگری‌های رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت که امروز حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین با رشادت و مجاهدت خود و کودکان مظلوم فلسطینی با خون پاک خود اثبات کردند که بزرگترین جنایت جنگی تاریخ و نسل کشی با حمایت آمریکا در غزه شکل گرفته و محکوم است. اسماعیل هنیه نیز با قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، باور دینی و اعتقادی به حمایت از مسئله فلسطین را ناشی از نگاه ریشه‌دار و عمیق مسئولان جمهوری اسلامی ایران دانست. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس همچنین با ارائه گزارش مفصل از وقایع جاری و چشمانداز تحولات در باریکه غزه تصریح کرد که عملیات طوفان الاقصی دستاوردهای کم نظیری برای ملت فلسطین به همراه داشته است. اسماعیل هنیه شب گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیدار کرد. جنبش حماس خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای مقابله با جنایت نسل کشی رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین و محاکمه سران این رژیم شد. جنبش حماس در واکنش به گزارش مستند سازمان ملل متحد از نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین با صدور بیانیه اعلام کرد. اظهارات فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین کافی است تا بدانیم دلایل کافی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی مرتکب جنایت نسل کشی و پاکسازی نژادی علیه ملت فلسطین شده است. حماس تاکید کرد که این امر جامعه بین المللی و سازمان ملل را در برابر یک آزمون واقعی حمایت از بشریت و پذیرش مسئولیت‌های خود به منظور جلوگیری از نسل کشی که مردم فلسطین از دهه‌ها قبل با آن مواجهند قرار می‌دهد. این جنبش همچنین از دادگاه کیفری بین المللی خواست تا سکوت خود را شکسته و اقدامی فوری برای محاکمه سران اشغالگر انجام دهد که در برابر چشم و گوش جهانیان علیه ملت فلسطین در باریکه غزه مرتکب جنایت نسل کشی و پاکسازی نژادی می شوند. دیروز فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین در گزارشی که به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه داد شرح جامعی از جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و ساحل غربی را ارائه و تاکید کرد که اسرائیل مرتکب جنایت نسل کشی علیه فلسطینیان شده است. این گزارش نشان می‌دهد که نسل‌کشی مردم غزه تحت دستورات روشن و هماهنگ مقامات صهیونیستی انجام می‌شود. و خبر دیگر درباره غزه این که یک روز بعد از تصویب قطعنامه آتش‌بس در باریکه غزه، شورای امنیت با تشکیل جلسه دیگر اعلام کرد که قطعنامه 27-28 شورای امنیت مبنی بر برقراری فوری آتش‌بس در غزه الزام‌آور است و باید اجرا شود. در این نشست اکثریت اعضا با گوشزد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تاکید کردند. سفیران روسیه، الجزایر، چین، مالت و فرانسه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت تاکید کردند که قطعنامه های این شورا کاملا الزام آور است و کشتار در غزه باید متوقف شود. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گزارش می‌دهد.
بی‌اعتنایی آشکار و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به قطعنامه الزام‌آور 27-28 شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه در سایه اصرار دولت آمریکا بر غیر الزام‌آور تلقی کردن آن منجر به این شد که با فاصله یک روز شورای امنیت در جلسه دیگر ضمن ابراز نگرانی از اجرا نشدن این قطعنامه بر الزام آور بودن آن تأکید کند. در این نشست اکثریت اعضای شورای امنیت با گوشزد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تأکید کردند.
این که واشنگتن اصرار دارد این قطعنامه را غیر الزام‌آور بخواند مایه نگرانی است. در سایه این رفتار آمریکا، اسرائیل به رغم درخواست شورای امنیت چک سفید امضا دارد و قصد دارد که غزه را کاملا با خاک یکسان کند.
قطعنامه‌های شورای امنیت کاملا الزام‌آور است. نه تقریبا، نه بخشی و نه شاید، بلکه کاملا. کشتار در غزه باید همین الان متوقف شود.
آمریکا بالاخره تصمیم میگیرد قطعنامه آتش‌بس را وتو نکند، اما بعد از آن با صدور بیانیه‌هایی از الزام آور نبودن آن سخن میگوید. این نشان دهنده بی‌صداقتی و رفتار سیاسی آمریکاست.
تصاویر دلخراش کودکان گرسنه غزه به خوبی شکست شورای امنیت را در پایان دادن به این فاجعه نشان میدهد.
قطعنامه آتش‌بس در غزه باید فوراً اجرا شود، ضمن این که ما شهرک سازی های اسرائیل را هم به رسمیت نمی شناسیم.
در این جلسه تورون اسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هم ضمن محکوم کردن ادامه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی و تداوم خشونت های این رژیم در کرانه باختری همزمان با غزه بر ضرورت اجرای فوری قطعنامه آتش بس در غزه تاکید و از اینکه رژیم صهیونیستی عمدن و برنامه ریزی شده فشار قحطی و گرسنگی را بر مردم غزه بیشتر می کند ابراز تأسف کرد. همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان ملل در گزارشی نسبت به گسترش روز به روز قحطی و نبودن غذا در غزه هشدار داد. در این گزارش اعلام شده که در غزه هر کیسه 25 کیلوگرمی آرد گندم در صورت پیدا شدن بیشتر از 400 دلار آمریکا به فروش می رسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان زبان فارسی را میراث مشترک دو کشور ایران و افغانستان خواند. سید روح الله حسینی در دیدار با عبداللطیف نظری اظهار داشت زبان فارسی در افغانستان میراث مشترک دو کشور است که پیشینه و پشتوانه فرهنگی و تمدنی ایران و افغانستان به شمار می آید. حسینی افزود که زبان فارسی در تعاملات، تبادلات، مناسبات و معادلات بین دو کشور حذف شدنی نبوده، نیست و نخواهد بود. وی در این دیدار با برشمردن ظرفیت‌های فرهنگی، علمی، تکنیکی، فنی و اقتصادی مراکز علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران آمادگی رایزنی فرهنگی را برای ارائه خدمات مورد نیاز در عرصه‌های مختلف اعلام کرد. دو طرف در این دیدار درباره تجهیز کتابخانه تخصصی در وزارت اقتصاد افغانستان، راه اندازی کتابخانه تخصصی دیجیتال مشتمل بر صدها هزار کتاب تخصصی علمی اقتصادی در دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های افغانستان، برگزاری وبینارهای تخصصی اقتصادی بین وزارتخانه‌های اقتصادی ایران و افغانستان و بهره‌مندی از بروزترین آورده‌های اقتصادی علمی دنیا در نشست‌های تخصصی اساتید دو کشور گفتگو کردند. معاون وزارت اقتصاد حکومت افغانستان نیز ضمن استقبال از موضوعات مورد بحث و افزایش همکاری دو کشور تاکید کرد شرایط همکاری‌های کابل و تهران به نفع دو ملت و مردم مسلمان منطقه است. نظری گفت استفاده از ظرفیت‌های موجود دو کشور می‌تواند فرایند همکاری‌ها را به سطح قابل قبولی برساند. نامزد مجلس صنایع آمریکا با اشاره به شکست این کشور در افغانستان اظهار داشت استفاده حکومت طالبان از هلیکوپترهای آمریکا پیام ضعف واشنگتن را به جهان مخابره می‌کند. تیم شیهی نامزد مجلس صنایع و عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا به فاکس نیوز گفت که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان بیش از 7.2 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا در این کشور جا مانده است. شیهی افسود نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشان داد هیچ پاسخگویی درباره خروج بسیار ضعیف نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. نامزد صنایع آمریکا تصریح کرد چگونگی خروج و نحوه نشست استماعی مجلس نمایندگان به خوبی پیامی از شکست آمریکا به جهان را مخابره کرد. اخیراً مارک میلی رئیس پیشین ستاد ارتش و کنید مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که بر خروج آشفته آمریکا در سال 2021 میلادی از افغانستان نظارت داشتند در برابر کنگره این کشور شهادت دادند. قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا نیز جو بایدن را مسئول خروج فاجعه‌بار از افغانستان شناختند و سوی دیگر دموکرات‌ها دولت ترامپ را به خاطر توافق با طالبان در دوحه مقصر عنوان کردند. کمیته روابط جمهوری‌خواهان آمریکا نیز ماه گذشته اظهار داشت تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان دشمنان آمریکا را جسورتر و آمریکا را ضعیف‌تر کرده است. معاون سیاسی حکومت طالبان گفت اخراج مهاجران افغان از پاکستان در شرایط کنونی بر روند کمک‌رسانی و وضعیت بشری آسیب می‌رساند و نباید از مهاجرین استفاده ابزاری شود. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
نباید از مهاجرین استفاده ابزاری شود و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان در شرایط کنونی روند کمک رسانی و وضعیت بشری را آسیب می‌رساند. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر گردیده این مطلب به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با معاون امور بشری یوناما و رئیس اداره بشری و انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان تاکید شده است. در این دیدار معاون امور بشری یوناما به خاطر آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت باید برای افغانان مهاجر در پاکستان و منظور برگشت به کشورشان وقت کافی داده شود و جبران اخراج نشوند. وی برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین را نادرست و از آن به عنوان مانعی در برابر کمک‌های بشری یاد کرد و همچنان بر گفتگو میان کابل و اسلام آباد در رابطه با پناهجویان افغان تاکید ورزیده. گفت در آینده نزدیک به پاکستان سفر میکند و با مسئولان آن کشور در مورد مهاجرین افغان صحبت خواهد کرد و همکاری حکومت طالبان با نهادهای کمک کننده را در رسانیدن کمک به میلیون ها افغان ارزشمند خواند و گفت کمک های ملل متحد در سال گذشته به زلزله زدگان هرات و افغانان اخراج شده از پاکستان مهم بود و افزود ضمن درخواست کمک 3 میلیون دلاری از کشورهای کمک کننده به خاطر رساندن کمک های بشری به افغانستان در نظر دارد که در زمینه ارتقای ظرفیت نیز 2 میلیارد دلار را تقاضا کند. معاون امور بشری یوناما در افغانستان تلاش های امارت اسلامی را در خصوص آغاز پروژه منطقه‌ای کاسای 1000 مورد تقدیر قرار داد و افزود که در افغانستان از سرمایه گذاری ها حمایت می کند و به منظور توسعه اقتصادی با جوانب افغان و جامعه بین المللی صحبت می نماید تا موانع بانکی در افغانستان برداشته شود. وی با اشاره به نشست آینده دوحه گفت آنان از طریق این نشست دستاوردهای امارت اسلامی را با جامعه بین المللی شریک خواهند ساخت. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا از کمک‌های سازمان ملل و سایر کمک‌های کمک کنندگان تشکر کرده گفت در اثر خوشسالی پیهم و میراث فقر و گرسنگی به جا مانده به امارت اسلامی افغانان در بخش‌های بشری انکشافی و ارتقای ظرفیت‌ها به کمک نیاز دارند. معاون سیاسی ریاست الوزرا در رابطه با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفت که اخراج افغانان از پاکستان در شرایط کنونی روند کمک رسانی و وضعیت بشری را آسیب برساند. عبدالکبیر تأکید کرد که باید از مهاجرین استفاده ابزاری و سیاسی صورت نگیرد. به گفته ای وی اکنون در افغانستان امنیت برقرار است. کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر از بین رفته، زورگویی خاتمه یافته که این همه زمینه خوب سرمایه گذاری را در کشور فراهم کرده است. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنان از بانک انکشافی آسیایی و سایر نهادها خواست که پروژه های نیمه تمامشان را در افغانستان تکمیل کنند. پاکستان به تازگی بار دیگر از اخراج مهاجرین افغان از آن کشور تاکید نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در پایان این بخش خبری سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
همراهان صمیمی، از همه شما سپاسگزاریم که امروز ما را همراهی کردین. از خداوند بزرگ برای تک تک شما سلامتی و تندرستی خواهانیم. موفق باشید. خدا نگهدار.